الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته وامجد رسله وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على اعدائهم اعداء الله اجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين وآمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. برای اینکه اسم همه ما در تومار شیعیان، موالیان، دوستداران، طرفداران و پیروان علی و اولاد علی علیه السلام ثبت بشه، صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی رو در رابطه با فضائل مولا الموحدین علی علیه السلام شروع کردیم. بعضی از فضائل اون حضرت رو و به مناسبت برتری اون حضرت از نظر علمی نسبت به دیگران با استفاده از سفارش هایی که در روز آخر نسبت به فرزندانش کرده بحث رو پی گرفتیم. امروز با استفاده از این آیه شریفه 61 از سوره مبارکه آل عمران به گوشه دیگری از فضیلت مولا الموحدین و خاندان عصمت و طهارت خواهیم پرداخت. عزیزان میدونن بعد از اینکه پیامبر مکرم اسلام 13 سال در مکه مکرمه تلاش های طاقت فرسایی انجام داد، خون دلها خورد و تعداد محدودی از مکه و اطراف مکه به پیامبر گرویدند، اما زمینه برای جذب بیش از این دیگه وجود نداشت. از سوی دیگر سخت گیری های بیش از اندازه مشرکین و آماده بودن زمینه برای رشد و نمو اسلام در مدینه زمینه را آماده برای هجرت پیامبر فرمود و پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت فرمودند. خب در مدینه حکومت نوپای اسلامی شکل گرفت، قدم به قدم جلو رفت. بعد از انجام بعضی از غزوات و سرایا، جنگ‌ها، پیشرفت محسوسی برای این حکومت تازه شکل گرفته پیش آمد تا اینکه رسید به سال 6 هجرت و پیامبر دعوتنامه هایی به اطراف و اکناف شبه جزیره عرب برای دعوتشون به اسلام نوشتن. نامه ای به خسرو پرویز ایران نوشتند، نامه ای به قیصر روم نوشتند. از جمله نامه هایی که برای دعوت به اسلام نوشتند، نامه ای است که به منطقه نجران نوشتند. بین پرانتز عرض بکنم که منطقه نجران در جنوب عربستان، در بخشی از یمن، سرزمین آبادی بوده، مشتمل بر حدود 70 پارچه آبادی، و در گذر زمان تنها نقطه ای از شبه جزیره عرب هست که در زمان پیامبر بر دین مسیحیت باقی مونده. بقیه میدونید یا بت پرست بودند یا یهودی. در خود مکه، در خود مدینه، اطراف، اکناف، در خیبر و بقیه جاها افراد یا یهودی بودند و یا بت پرست شده بودند. تنها جایی که مسیحیه می نویسن نصارای نجران، منطقه نجران هست که مسیحی بودن. خب وقتی دعوت پیامبر به این منطقه رسید، حاکم برای اینکه بیگدار به آب نزده باشه و تصمیم نپخته ای نگرفته باشه، نخبگان رو جمع کرد، نامه رو خوند، گفت یه همچین نامه ای اومده، بیایید فکرار رو هم بریزیم، یک جواب مناسبی به این نامه بدیم. خب میدونید برخورده مختلف بود. مثلا وقتی نامه دعوت پیامبر به حاکم ایران رسید، به پادشاه ایران، پادشاه ساسانی رسید، از گرد سوم، نامه رو پاره کرد. و وقتی خبر به پیامبر رسید، نفرین کرد، گفت خدایا حکومتشو پاره پاره کن، همچنان که او نامه مرا پاره پاره کرد. اما ابو حارثه این کار رو نکرد. در نجران افراد رو صاحب نظرها جمع کرد، گفت بیاید ببینیم چه جوابی باید بدیم به این نامه. بعد از تبادل افکار و شوری که انجام گرفت، تصمیم بر این شد که عده‌ای از فرهیختگان این منطقه در قالب یک هیئت مشورتی و تحقیقاتی حرکت کنند به سمت مدینه، جمعیتی متشکل از 60 نفر که 14 تا از اونها از بزرگان و دانشمندان این منطقه هستند، مخصوصا 3 نفرشون به نام رقیب و سید و ابو حارثه مسئولیت های بالایی در اونجا داشتن، مسئولیت این کاروان رو هم، این هیئت رو هم به عهده گرفتن، حرکت کردن، اومدن به مدینه که تحقیق بکنن ببینن نامه ای که اومده و شخصی که این نامه رو نوشته چجوریه، چه پاسخی باید داد، چه تصمیمی باید اتخاذ کرد. اینان عصر هنگامی بود با اون لباس‌های فاخر و پرزرق و برق، صلیب‌هایی که بر گردن آویزان بود، انگشترهای طلایی که به دست کرده بودند، وارد مسجد النبی در مدینه شدند، خدمت پیامبر رسیدند، دیدن اونگونه که باید پیغمبر اینها رو تحویل نگرفت. مراجعه کردن به عثمان، گفتن ما قبل از اینکه بیایم یه تحقیق اجمالی کردیم. این مدعی نبوت گفتن بسیار خوشخلقه، بسیار اجتماعی است، ولی ما خدمتشون رسیدیم خیلی سرسنگین بود نسبت به ما، گرم تحویل نگرفت. عثمان گفت واقعش من خیلی سر در نمیارم، کلید حل معمای شما دست پسرعموی اوست، بیاید من شما رو پیش او ببرم. با عثمان از قبل آشنا بودن. عثمان اینها رو آورد خدمت مولا الموحدین علی علیه السلام، جریان رو گفتن، گفتن ما خدمت پیامبر رسیدیم، برای تحقیق اومدیم، هیئت معظم، اما پیامبر خیلی تحویل نگرفتن ما رو. مولا علی علیه السلام فرمودن شما انتظار داشتید پیغمبر شما رو تحویل بگیره؟ او که مردم رو به سادگی و ساده زیستی دعوت میکنه، شما اومدید یه جوری وارد شدید که از همون اول به اصطلاح خودمون شمشیر رو از رو بستید، برخلاف دستورات و فرامین او ظاهر شما نشون میداده، چه انتظاری دارید؟ در آیینی که ما داریم، پوشیدن لباس های حریر خالص زربف بر مرد حرامه. علامت صلیبی که شما بر گردن آویزون کردین حرامه. به کار بردن انگشتر طلا برای مرد حرامه. شما با این وضعیت رفتید خدمت پیغمبر و انتظار داشتید که شما رو تحویل بگیره؟ فردا با این ظاهر متعارفی صلیب ها رو در آوردن، انگشتر های طلا رو در آوردن، لباس های معمولی تنشون کردن، اومدن. بین پرانتز باز عرض بکنم، ببینید متاسفانه و صد متاسفانه، بسیاری از متدینین ما هم حتی افتادن تو این وادیا. میبینید جوون زنجیر طلا آویزون کرده، حلقه و انگشتر طلا به دستشه. یعنی جنگ علنی با اسلام، جنگ علنی با فرامین الهی، جنگ علنی با فرامین پیامبر، مقابله با این دستورات. هم سازنده اون زنجیر طلا و حلقه و انگشتر طلا بر آقا، هم فروشندهش، هم مصرف کنندهش، همه مشکل دارن. نه آقا رسم زشته، نمیشه. مگه میشه مثلا حلقه طلا برای داماد نخریم؟ بله که میشه، چرا نشه؟ انگشتر عقیقی بخر، فیروزه ای بخر، دری بخر که بذار نه تنها گناه نکنه بلکه ثواب هم داشته باشه. این همه مشکلات در اول زندگی برای جوانمون ایجاد میکنیم، چند صباح بعد وقتی در اثر اون مشکلاتی که خودمون با دست خودمون ایجاد کردیم زندگی داره فشل میشه و متلاشی میشه، میایم میگیم خدای چیکار کنیم؟ دنبال این مشاور، دنبال اون مشاور. نقل اون دوتا جوان اومدن محضر از پات الله لزمای بهجت، عرشتون آقا جون ما هر کاری میکنیم زندگیمون برکت پیدا نمیکنه، هر چی تلاش میکنیم نسبت به هم علاقه محبت. گفت این اثر اون مشروبی است که در مجلس عروسی شما بعضیا خوردند. ایشالله که دروغ باشه این چیزایی که آدم میشنوه، واقعیت نداشته باشه. اما همون شب عقد، شب عروسی با این همه محرمات، این دوتا جوان رو به اصطلاح میخواییم بفرستیم زیر یه سقف، اسمش هم بگذاریم خانه بخت. آیا خانه بخت خواهد بود چنین خانه ای؟ مسیحی که اومده برای تحقیق، پیغمبر صلیب آویزان کردن و انگشتر طلا به دست کردن رو از او بر نمیتابه. ما چگونه ما انتظار داریم این کارا رو بکنیم و زندگیمون هم زندگی موفقی باشه، بچه های سالم و صالحی هم تربیت کنیم و به جامعه تحویل بدیم، آرامش تو زندگی داشته باشیم، طلاق و طلاق کشی این همه آمارش بالا نره؟ این پرانتز رو من اینجا میبندم. مدن خدمت پیامبر عصرگاهی وارد شدن بعد از نماز عصر پیامبر، گفتن آقا هنگام عبادت ماست، اجازه میدید؟ پیامبر فرمودن اشکالی نداره، همون مسجد نبی وایستادن رو به مشرق و عبادت خودشون رو انجام دادن. بعضی از اصحاب میخواستن ممانعت کنن، پیامبر فرمودن کاری نداشته باشید. بعد اومدن بحث شروع شد، رقیب و سید عرضه داشتن شما ما رو به دین اسلام دعوت کردید، اصلا قبل از اینکه شما ما رو به دین اسلام دعوت کنید ما مسلمانیم، ما خدا پرستیم، ما که یهودی و بت پرست نیستیم. پیامبر فرمودن چطور شما مدعی اسلام هستید در حالی که صلیب آویزون می کنید، در حالی که عیسی مسیح رو یکی از سه خدا یا فرزند خدا میدونید؟ گفتن ها اون مسئلهش فرق میکنه، خب برای اینکه عیسی مسیح خب پدری نداشته، لابد فرزند خداست یا خود خداست دیگه. آیه نازل شد، حبیب ما براشون بخون، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. جریان آفرینش حضرت عیسی مسیح مانند جریان خلقت حضرت آدم است که خلقه من تراب، خداوند او را از خاک آفرید، بعد هم به او گفت باش و شد. یعنی اگر به صرف این که حضرت عیسی پدری ندارد او بخواد فرزند خدا یا خود خدا باشه، بابا عقل داشته باشید، پس حضرت آدم هم به طریق اولا باید فرزند خدا یا خود خدا باشه، برای اینکه حضرت مسیح حداقل مادر داره، آدم که نه پدری دارد و نه مادری. پس چرا اونجا این حرف رو نمیزنید؟ اگر شما میگید حضرت مسیح فرزند خداست، نباید سنخیت بین فرزند و پدر باشه؟ گفتن چرا؟ پیامبر فرمودن خداوند فعال مایشاء، قادر مطلق، همه چی رو میدونه. اما حضرت عیسی که این چنین نیست، اگر هم کاری انجام میده با اجازه و با اذن الهی است. گفتن بله. بحثایی که انجام گرفت گفتن ما قانع نمیشیم. اینجا بود که آیه نازل شد فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ای حبیب ما، کسی که بعد از روشن شدن جریان خلقت حضرت عیسی از در مجادله و محاجه و بحث در بیاد بگه من قانع نشدم، من حاجک من بعد العلم، فقل بهشون بگو تعالوا بیاید ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما هم فرزندانمون رو بخونیم، شما هم فرزندانتون رو بیارید، و نساءنا و نساءکم، ما هم خانم ها رو بیاریم، شما هم خانماتون رو بیارید، و انفسنا و انفسکم، ما هم خودمون بیاریم، شما هم خودتون بیاید، ثم نبتهل، بیاییم رو در رو ابتهال کنیم، نفرین علیه هم بکنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا رو بر دروغگو قرار بدیم. خب این بحث مفصلی است، اما حالا اونی که من میخوام امشب روزیمون بشه از این جلسه، شایستگی ها و لیاقت ها و فضیلت های اهل بیت و در رأس همه مولا الموحدین رو میخواییم استفاده بکنیم. اینا گفتن آقا جون امشب فرصت بدید، عیبی نداره فردا مباحله کنیم، فردا این برنامه رو انجام بدیم. اردوی اسلام از یک طرف، اردوی مسیحیت از طرف دیگر، یک شب فرصت دارن، فردا میخوان برنامه مباحله رو انجام بدن. و میدونید چقدر سخته اینکه آیه نازل میشه حبیب ما اینا رو دعوت به مباحله بکن؟ شوخی نیست. اگر یقین به سرنوشت و نتیجه مباحله نباشه، اگر آدم اطمینان نداشته باشه و احتمال بده که خدای نکرده ممکنه این مباحله نتیجه نده، بعد شرمنده میشه، سرفکنده میشه، میگن ها این هم مباحله، نتیجه ای نگرفتی. از اون طرف کیا میخوان بیان؟ اینم خیلی مهمه. تعبیر من اینه، من فکر میکنم اون شب خیلی از اونها که برای خودشون ادعایی دارن تا صبح همینجور منتظر بودن، گوششون به در بود ببینن آیا پیامبر کسی رو میفرسته که بگه تو انبیا فردا با همون. به هر حال آیه گفته فرزندامون رو بیاریم، خودمون بیاریم، زنامون رو بیاریم. خیلی از اینایی که داعیه دارن، ادعا دارن، لابد منتظر بودن اونا جزء کسانی باشن که در کنار پیغمبر برای برنامه مباحله میرند. اما شب لحظه به لحظه سپری شد، صبح شد و دیدن خبری نشد. از طرف دیگر اسقف مسیحی ها بهشون گفت ببینید فردا یه قطعه تاریخی بسیار حساسی است. توجه کنید اگر این مدعی نبوت با دبدبه و کبکبه ظاهری آمد، با سپاهیان و لشکریان آمد، با افراد لشکری و کشوری اومد، بدونید که هیچ خبری نیست. اما اگر نه، دیدید جگرگوشه های خودش رو آورده، عزیزترین عزیزان خودش رو آورده، محبوبترین افراد پیش خودش رو آورده، بر حذر باشید. چون اگر اطمینان نداشته باشه کسی عزیزان خودش رو در معرض خطر قرار نمیده. خب اینها هم شب رو صبح کردن. قرار کجاست؟ قرار بیرون شهر مدینه. عزیزانی که مشرف شدند، که اکثر عزیزان قطعا مشرف شدند، خب از قسمت شمالی دیوار بقی حرکت کنیم به آخر بقی. آخر بقی که رسیدیم میپیچه تو اون خیابون شارع المطار به سمت چپ، میره مسجدی اون کنار هست به نام الان مسجد الاجابه یا همون مسجد مباهله به اعتقاد ما شیعه ها. محل قرار مباهله اونجاست بیرون شهر اون وقت. خب اومدن مردم، اومدن مسیحی ها، اومدن منتظرن. دیدن که هیئت همراه پیغمبر به همراهی خود پیامبر پیداشون شد. دارن یک هیئت بسیار به ظاهر ساده، با وقار تمام، اما کوهی از اراده و اعتقاد. پچ پچ شروع شد. اینا کیان؟ خب مسیحی ها نمیشناختن، خود پیغمبر رو میشناختن، علی علیه السلام رو چون معماشون رو و مشکلشون رو حل کرده بود میشناختن، اما بقیه رو نمیشناختن. دیدن پیامبر داره میاد، یه آقای دیگه همراهش هست، علی ابن ابی طالب، یه خانم و دو تا پسر بچه هم همراهش. حالا اون هیئت اومدنشون اختلافی، حالا مثلا ترکیب این هیئت چجوری بوده از نظر هیئت ظاهری، صورت ظاهری. حالا نقلی اینه که پیامبر دست حسنین رو گرفته، پشت سر پیغمبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و پشت سر او حضرت علی علیه السلام. این پنج نفر با طمأنینه و وقار دارن میان. پیامبر رسید، درختی بود، عبای مبارک رو انداخت روی درخت، خطاب به چهار نفر دیگر فرمود وقتی وقت مباهله شد، من وقتی دعا کردم شما این دستا رو بالا میارید و فقط آمین. خب حالا این هیئت کیان؟ خب این که پیغمبر میشناسید، اونم که علی علیه السلامه. این خانم پاره تن پیغمبره، بضعت الرسوله، و هیچ کس در پیش پیغمبر به اندازه او محبوبیت نداره. این دوتا بچه ها، بچه های دختر پیغمبر از علی علیه السلام هستند که خود پیغمبر اینا رو در واقع بچه های خودش میدونه، سبطه نبی هستند. عجب. دوباره اسقف برگشت گفت این هیئتی که داره میاد با این وضعیتی که میبینم، اگر نفرین کنن تا سال بعد این موقع در کل کره زمین یک مسیحی که بخواد آب بخوره نبینه. در یه نقل دیگه بهشون گفت من چهره های مصممی میبینم که اگر اینا نفرین بکنند کوه ها آب میشه. حواستون باشه. در نقل دیگر هست که آتشی میاد و نه تنها ما بلکه همه نسل ما رو در منطقه نجران از بین میبره. لذا وقتی پیامبر اعلام آمادگی کرد اونا گفت اعلام آمادگی کردن اونا گفت نه یا رسول یا پیغمبر ما آماده نیست، ما به شرایط ذمه عمل میکنیم، حاضریم جزیه بدیم و تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی کنیم. دو هزار دست لباس هر کدام حالا به مبلغ 40 دینار و اگر هم مشکلی برای اسلام در منطقه یمن پیش اومد تعدادی زره، نیزه و اسب اینا در اختیار سپاه اسلام به عنوان امانت بگذارن، اینا تعهد کردن و سالانه این تعهد جزیه ای رو عمل بکنن، مالیاتشون رو بدن. ببینید این هیئت رو ما در نظر بگیریم، در آیه فرمود تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید ما فرزندانمون رو بیاریم شما فرزندانتون رو بیارید. از فرزندانمون که تعبیر قرآن هست پیامبر کیا رو برد؟ امام حسن و امام حسین علیه السلام. و نساءنا و نساءکم، زنانمون رو از بین زنان پیامبر چند نفر برد؟ فقط حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این هم صرف ادعا نیست، تفسیرها رو ببینید، حتی تفسیرهای اهل سنت. و انفسنا و انفسکم، ما هم جانهامون رو بیاریم، خودمون بیاییم، شما هم خودتون بیایید. در اینجا علما میگن وقتی میگیم ند و انفسنا، دعوت کنیم بیاریم، اینجا نفس باید یه تغایری با خود آورنده داشته باشه، بنابراین شامل مولا علی علیه السلام. این که ما میگیم مولا علی علیه السلام جان پیغمبر است، نفس پیغمبر است، خب نه این که واقعا اینها یک نفرن، نه، دوتا وجودند، اما مجازاً بهشون نفس گفته شده. علی علیه السلام شده جان پیغمبر، نفس پیغمبر، خود پیغمبر، یعنی تمام ویژگی هایی که برای پیامبر ثابت است برای علی علیه السلام هم ثابت است، جز اون ویژگی ها و خصوصیاتی که دلیل قطعی داریم که برای علی علیه السلام نیست، اختصاصی پیغمبره. مثلا ما دلیل قطعی داریم که پیامبر پیغمبر خاتمه و غیر از او پیغمبر خاتمی نخواهد بود. اما اونایی که دلیل قطعی نداریم که اختصاصی پیامبره، در اون ویژگی ها علی علیه السلام با پیغمبر مشترک، جان پیغمبره. سوال در بین اصحاب و همراهان پیغمبر، در بین مخلوقات دیگر، از بد به خلقت، از بد به خلقت، وقتی شایستگی ها رو در نظر بگیریم، آیا کسی به پای پیغمبر میرسه یا نمیرسه؟ مسلماً هیچ کس به پای پیغمبر نمیرسه. خب بر اساس تعبیر این آیه علی علیه السلام نفس پیغمبره، تمام ویژگی های غیر اختصاصی پیغمبر رو او هم داره، پس هیچ کدام از افراد از نظر فضائل انسانی، شایستگی های معنوی، اخلاقی و اعتبارات معنوی به گرد پای پیامبر نمیرسند، همچنان که به گرد پای علی علیه السلام هم نمیرسند. افتخار ماست، ما ممنون خدایی، ممنون پدران و مادرانی هستیم که نون حلال سر سفره گذاشتن، ما رو با حب اهل بیت با پیروی علی علیه السلام و اولاد علی بزرگ کردند. همش هم هنر خود ما نیست. در بین این همه مدعیان دروغین بصیرتی پیدا کردیم که بتوانیم صراط مستقیم رو، راه درست رو و شخصیت والا رو و مسیر هدایت رو که همون پیروی علی و اولاد علی علیهم آلاف التحیت و الثنا هست بپذیریم. هرچند در طول تاریخ الان همین جوریه، شما تعداد محدود تشیع رو نسبت به بقیه افراد انسانی در نظر بگیرید. در گذشته تاریخ هم همینجور بوده. اونایی که حق رو شناختند حاضر شدند جان در این مسیر ببازند، اما لحظه ای از این مسیر جدا نشند. سردسته این جانبازان هم اون آقایی است که امشب هم میخواییم سر سفرش بنشینیم. امشب هم میخواییم او رو واسطه قرار بدیم، چرا که باب الحوائج گفتن هر وقت نیاز داشتید از این در وارد بشید او رو واسطه قرار بدید. و اون نیست جز شیر فرزند ام البنین و علی، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. پیشنهادهای اغوا کننده ای که به اون آقا شد از قبل بوده، مخصوصا عصر تاسوعا دیگه به اوج خود رسید. اما نامه ای که براش آورده شد، اما نامه برای کی؟ برای کسی که خودش رو در حد غلام ابا عبدالله میدونه، با اینکه میدونه ابا عبدالله برادرش، اما هرگز به خودش اجازه نداده او رو برادر خطاب کنه. تا اینکه رسید اون لحظه بعد از جنگ نمایانی که کرد، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. وقتی بعد از قلم شدن دست ها به رو از اسب میخواد بر زمین بیاد، اما یه صدای ناله مادری رو شنید، جا به خودش اجازه داد حسین رو برادر صدا کنه. یا اخا ادرک اخا، ابا عبدالله اومد، اما ناظر بر چه صحنه ایست؟ پشت زین چه افتادی شکست از بار غم، پشتم ز جا خیزه ای که در هر غم بودی پشت و پناه من.